شدی؟ اصلا یه بخشی از جامعه ما همچنان درگیر سرمایه دار شدن یک شبه هن. همچنان دنبال بخت و اقبالهای عجیب غریب که از سوی این و اون قرار بهشون برسه هن. پول میده مثلا پولدار بشه، مثلا میره به یکی هر روز پول میده میگه تو به من یه کاری کن، یه رمزی به من بگو که من پولدار شم، من فلان شم. اینجوریه؟ اگه اینجوری بود که الان با دوتا رمز و دوتا کلمه و این داستان هم همه پولدار بودن که. نیست، اشکال نداره، اشکال نداره چون بعدش ناامید میشی. باید بعدش ناامید بشی که حواست جمع باشه، تلنگر بخوره ذهنت، وگرنه تو رویای بمونی که قشنگ نیست که. الان تو این برنامه ضرر نکردی، ولی تو زندگی واقعیت ممکنه ضرر کنی. مجید بادران از عراق میگه ماشاءالله به این همه انرژی از کجا میاری؟ از شبدر چهاربرگ نرده شکسته و افق. گفتن که خیلی فانتزی بود، مشخص بود. گفتم که ما خیلی رو بازی میکنیم براتون، ولی خب باز هم ببینیم رو هم بازی میکنیم، همچنان یه عده درگیر این داستان ها میشن. بله، خیلی ها میان توی زندگیتون نامردی میکنن، با اعتقاداتتون بازی میکنن، برای اینکه شما رو فریب بدن، دست روی نقاط حساس زندگیتون میذارن برای اینکه شما رو گول بزنن. پر از تکنیک شما رو وارد یه سری گروه ها و جریان ها و این داستان ها میکنن که در نهایتش یک سری منافع از شما بگیرن، شاید هم به قولی سرتون کلاه بذارن. اگر دوست داری که سرت کلاه نره و اگر تا الان سرت کلاه رفته و نمیدونی چیکار کنی، تنها یه راه داری، حکم بشنوی.
سلام، شما حکم رو میشنوید. من اسدوندم و همراه کارشناس محترم برنامه قوانین مدنی رو به زبان ساده براتون بیان میکنیم. دسترسی به اطلاعات شخصی خود افراد در ادارات جزء قوانین شهروندیه. مثلا قراردادی که در شرکتی منعقد میکنیم، اولا باید در دو نسخه باشه، دوما هر زمانی که بخوایم باید در اختیارمون قرار بگیره. در غیر این صورت حقوق دسترسی آزادانه به اطلاعات شخصیمون رو تضییع کردن.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو سبا، برنامه حکم. رضا تاجگر هستم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل حقوقی. در ادامه بحث حقوق شهروندی در نظام اداری به اینجا رسیدیم که کارکنان دولت و کارمندان تکالیفی دارند و دولت در معنای عامش تکالیفی داره که جزء حقوق شهروندی حساب میشه. یکی این که باید به صورت مستمر شهروندان دسترسی داشته باشن به مدیران و مسئولان و کارکنان دستگاه که سوالهای اونها و در واقع درخواستهای شهروندان رو پاسخ بدن و راهنمایی لازم رو در انجام وظایف محولشون ارائه بدن. نکته دیگه این که اطلاعات یک سازمان، یک اداره، یک کار، یک امر قابل ارجاع از طرف شهروندان به دستگاه اداری و اجرایی یا طبقه بندی شده است یا غیر طبقه بندی شده است، یعنی محرمانه نیست، یا محرمانه است یا محرمانه نیست. اگر این اطلاعات طبقه بندی نشده باشه و قابل دسترسی باشه، باید در اختیار شهروندان قرار داده بشه. این یک اصله.
از ویژگی‌های حقوق شهروندی اینه که مشروط نیست و غیر قابل انتقاله و غیر قابل تعلیقه.
و و همچنین هر کدوم از اشخاص و شهروندان باید به اطلاعات شخصی خودشون دسترسی داشته باشن. به عنوان مثال عرض میکنم در به اصطلاح بعضی از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی خودت فرمایی رو پر می‌کنی، در اختیار اون دستگاه قرار میدی، بعدش که می‌خوای ازش یه نسخه‌ای داشته باشی، اون دستگاه دولتی به عنوان سند توقف شده تلقی می‌کنه به صورت خودسر و خلاف قانون و از ارائه اون به شهروندان خودداری می‌کنه. خب این خلاف قاعده است. چرا اطلاعاتی که غیر محرمانه است، محرمانه نیست در واقع و به اصطلاح قابل ارائه به شهروندان هست، در اختیارشون قرار نگیره؟ اون چیزی که نباید در اختیار شهروندان قرار بگیره اطلاعات خصوصی شهروندان نسبت به دیگران هستش. یعنی کارمندان دولت باید توجه داشته باشن که اطلاعات خصوصی شهروندان رو به غیر تحویل ندن، به غیر ارائه ندن. یکی از نکته‌هایی که خیلی مهم هست برخورد تبعیض‌آمیز با شهروندان هست. از مزایای دولت الکترونیک و پنجره ملی دولت هوشمند اینه که برخورد تبعیض‌آمیز نمیتونه با شهروندان داشته باشه و هر شهروندی از طریق سامانه‌ها وقتی که ورود میکنه به دستگاه دولتی و درخواست خدمات اداری میکنه، سامانه باهاش برخورد تبعیض‌آمیز نخواهد داشت. اما در برخوردهای حضوری و در مراجعات حضوری ممکنه که نظام اداری ما این ضعف رو داشته باشه که با کارمندی برخورد کنیم که در واقع تبعیض‌آمیز با شهروندان برخورد میکنه. سپاسگزارم.
خب خیلی ممنونیم با همشنا همراه هستین. یه سوال بپرسم، چند تا پیامه که الان میخوام بخونم، جالبن این پیاما. خدمت همشنان هم یه عده دارم میفرستن ها، فکر نکنین که الان خیلی مثلا این فانتزی بودش که باور نکرد، یه عالمه آدم ها برامون پیام فرستادن، همین چیزایی که گفتم و به همین مسخرگی بود این کلمات و هیچ ربطی هم نداشتن. یه خود با این کلمه، چهار تا کلمه آدم خوش انرژی میشه. خدمتتون بگم که شما توی زندگیتون، حالا یه مروری بکنیم، میخوایم تجربه هامونو به اشتراک بذاریم که همه از همدیگه یاد بگیریم، شما تو زندگیتون کجا بوده که مثلا یه تقلید کورکورانه مثلا یه نفری انجام دادی، مثلا دیدی مثلا یه نفری مثلا یه لباسی پوشیده، تو هم رفتید عین اون لباسو پوشیدی ولی به ابعاد خودت و رنگ نمیدونم پوست و مو نمیدونم تیپ خودت و وزن خودت و اینا اصلا دقت نکردی به چیز هش لفتی مثلا در اومده، یا مثلا جاهای دیگه دیدی مثلا همه دارن میرن از یه چه میدونم یه مؤسسه غیر اعتباری و نامعتبر همه دارن میرن مثلا وام بگیرن، چون که همه رفتن مثلا پسر خالم گرفتم منم باید برم حتما همونجا این کارو بکنم، ولی من رفتم گرفتم سرم کلا رفت، من تقلید کردم بدون اینکه تحقیق کنم. کجا تقلید کردی بدون اینکه تحقیق کنی سرت کلاه رفته؟ پیام دادن که آی 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 بس سر کار بودیم. این راست میگه، حرفتون حق، دخترم گفت باور نکنه ولی گفتم یه امتحانی بکنیم. منم زیاد به خاطر اینکه حالا رسانه بود کمی باور کردم، چون رسانه‌ای مثل رادیو تلویزیون که دروغ نمیگن این حرفا، ما اصلا بحثمون نیست، اصلا برنامه ما ربطی به این که حالا چون از این رسانه داره پخش میشه و ایناست بهش توجه نکن، فهوای کلامو بگیر به قول نقی، تو فهوا رو ببین چی داره میگه، بقیهش کار نداشته باش. ما میخوایم به صورت حالا یه شیوه خاصی آموزش بدیم که اتفاقای بعدی تو زندگیتون نیفته. پس تقلید کورکورانه کجا انجام دادی که به ضرر تموم شده؟ اینو برامون بفرست. یه نکته دیگه میخوام بگم، 301055 تقلید بی فکر میتونه باعث بشه که افراد خلاقیت و نوآوری خودشون رو از دست بدن. وقتی افراد به جای ایجاد ایده های جدید، خلاقیت، نوآوری، فقط دنبال اینن که دیگران تقلید کنن، اصلا کلا جامعه از پیشرفت و توسعه باز میمونه. دیدیم مثلا میبینی یه جایی یه نفری میاد یه شغلی راه میندازه، مثلا میاد آب نارگیل فروشی میزنه، کارش میگیره، خلاقانه بوده، آب نارگیل به شیوه خاصی مثلا داشت ارائه میداده، یهو میبینی که بعد مثلا چند ماه کل اون منطقه میشه آب نارگیل فروشی. این یعنی چی تقلید؟ بعد خب به هر حال چند نفر در روز آب نارگیل نیاز دارن، بعد همه ورشکست میشن، این میشه تقلید کورکورانه. قوانین محاسبه کرده، منطقه رو سنجیده، سطح مالی منطقه رو سنجیده، نیاز مردمش رو شناسایی کرده تو اون منطقه، کمبوداشون رو دیده، این جوریه والا. الان مثلا میگم تو برید نمک فروشی بزنید توی منطقه که همه فشار خون بالا دارن، قطعا نمیگیره دیگه. حالا برو یه جایی که همه فشار خونشون پایینه، اونجا میگیره کاره. این شکلیه، هر چیزی هر جایی به درد نمیخوره. حالا یه نمونه دیگه، نمونه شما تو کنکور میتونیم ببینیم. موقع انتخاب رشته کنکور که شد، خود من به جایی که مثلا به علاقمندی های خودم اهمیت بدم، به جایی که ببینم تو کدوم رشته استعداد دارم، نگاه کردم مثلا رفیقام دارن چه رشته انتخاب میکنن. یکی میگه مثلا پول تو مهندسی برقه، و یکی میگه پول تو مهندسی نفته، یکی دیگه میگه واسه مهندسی مکانیک روغم میچکم اینجوری. خلاصه وسوسه شدم یکی از این رشته های پرطرفدار، حالا به تقلید و توصیه دوستان آشنا انتخاب کنم، که سر بزنگو به خودم اومدم گفتم ببین چیکار داری میکنی مرد، بلیتای قلبت گوش بده. ندای قلبم هم گفت برو رشته هنرهای نمایشی تو دانشکده مثلا هنر معماری تهران، که شانس آوردم قبولم شدم و رفتم اونجا. یعنی من دو تا رشته رفتم دانشگاه تحصیل کردم، اولی که اصلا نه دوست داشتم نه علاقه داشتم، فقط روی تقلید از دوستان و رفقام بوده. بعد به خودم اومدم دیدم آقا قلب من چی داره میگه، باور من چی داره میگه، استعدادم چی داره میگه. الان به خدمتتون میگم اگر میرفتم مثلا ادامه میدادم همون رشته مهندسیمو، الان به عنوان یه مهندس بیکار داشتم دنبال کار میگشتم که اصلا هم دوستش نداشتم. بریم سراغ پیامک هاتون. 301055 بهارک خانم از ارومیه میگه یعنی من مخاطبی نموند که براش این چیزی که گفتی نفرستاده باشم، حتی با اونا که حرف نمیزده. برای اکثرا زنگ میزنم میگه خوبی؟ این چیه؟ فقط خوبیش اینه که دوستی ها دوباره از سر گرفته شد، یادی ازشون کردیم، حالمون خوب شد، خدا خیرتو بده. اینم از اون کار هست. کرانی از کرمانشاه میگه آرمان راگم کم هرس بخور گلم، خدای نکرده سکته میکنی، خیلی دوستت داریم، فدای تو بشم قربون. ببین من اینجوری نباشم سکته میکنم، چون غمگین و افسرده میشم، من انرژی درونی دارم، این تخلیل نشه واقعا حالم شبا خوابم نمیبره، گریم میگیره، بغض میکنم، نیاز به تخلیه روی روانی دارم. این شکلی دیگه انرژی بالا سست خودم نیست. یا آرمان تابوده آدم از آشنا میخوره، وگرنه غریبه جای زخمتو بلد نیست. اگر آدم به خواهر و برادرش اعتماد نداشته باشه به کی میتونه اعتماد کنه؟ که نمیدونم آره این داستانم اومده سر نمیدونم تقسیم ارث و میراث، و دایی تو اومده مثلا سر مامان تو خالات گلا گذاشته، یکی دیگه عمو اومده سر نمیدونم داداشا گلا، اینا اتفاق افتاده واقعا. واسه همین میگم، نمیگم قطعا که اصل داستان نزدیکان آدم هستن، ولی سر هر چیزی کم فکر کنین، یکم بیاندیشین، تحقیق کنین، راحت تقلید نکنین. مثلا دو نفر دیگه دارن همزم این داستانو میگم واقعا پیش اومده. مثلا یه بنده خدایی اومده گفته آقا میخوام انحصار وراثت کنم، مثلا تک پسر یه جمعی بوده دیگه، بقیه همه خواهر بودن، یکی دو تا خواهر رو با خودش همراه کرده، سه چهار تا خواهر دیگه هم رفتن بدون اینکه متن رو بخونن امضا کردن، ولی ای دل غافل که اون امضایی که انجام شده این بوده که ما همه ارثمون رو مثلا بخشیدیم، این آقا میتونه با اموال ما هر کاری بکنه. بله گفت اینم یه نوع تقلید کورکورانه بود، یه نفر امضا کرد بقیه هم پشت سرش رفتن همون امضا رو انجام دادن، ولی خب ای داده بیداد هر چی داشتن رفت. خب گفتن که آرش از تهران میگه که بهتر بدون تقلید کاریو انجام بدیم که دوستش داریم، زنده باد، البته با آگاهی، با شناخت هم از محیطمون هم از خودمون. خیلی با ممنونیم که امروز هم ما رو همراهی کردین. فقط یه نکته دیگه میمونه که اونم حرف آخرمونه. بفرم. خلاصه این که افرادی که به طور مداوم از دیگران تقلید میکنن ممکنه در مواجهه با چالش ها و مشکلات زندگی ناتوان باشن. پرهیز از پیروی و تقلید کورکورانه به افراد کمک میکنه تا به تفکر مستقل، خلاقیت و هویت خودشون احترام بذارن. این امر نه تنها به رشد فردی کمک میکنه دوستان، بلکه به بهبود جامعه و روابط اجتماعی هم منجر میشه. نگی که نگفتی. خدا نگهدار.
رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم. نه نیم رخ، نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام. آخه ببخشی شنوندگان عزیز، همین سلامو گفتم عطسم گرفت. من معذرت میخوام. درود خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در حال شنیدن برنامه تمام رخ از رادیو سبا هستید.
رادیو سبا، رادیو سبا، بیا بیا خوش میگذره با ما. تمام حرفو گوش بده جونم، انقدر نکن دست برنامه ما 10:45 دوشم و چاشم بس. تمام حرفو گوش بده جونم، انقدر نکن دست برنامه ما 10:45 دوشم و چاشم بس. رادیو سبا، بیا بیا رادیو سبا، رادیو سبا، رادیو سبا، رادیو سبا، بیا بیا خوش میگذره با ما.
اما دوستان عزیز، سلام مجدد داشته باشیم خدمت شما شنوندگان نازنین رادیو سبا. میخواییم یه سری به دوران قاجار بزنیم و یکی از چهره‌های معروف اون دوران رو با هم دیگه در کنار هم دیگه بررسی بکنیم. نازنین اسمش هست میرزا آقاخان کرمانی، یه روشنفکر، یه اصلاح طلب و البته یه آدمی که عاشق غرب بود، حتی بیشتر از عاشق بودن یک ایرانی نسبت به چای داغ وسط گرمای تابستون. میرزا آقاخان کرمانی کسی بود که همیشه دوست داشت یه چیزی از غرب بیاره با خودش و به مردم ایران بگه که اینو استفاده کنی، این غربیه، زندگیتون 100% بهتر میشه. اما خب همه چیز به این راحتی هم نبود. اون پا توی کفش آدمای بزرگی مثل سید جمال الدین اسدآبادی هم گذاشت، کسی که در تلاش بود اون موقع برای اتحاد مسلمانان و مبارزه با استبداد زمانه. نقش مهمی رو هم داشت ایفا می‌کرد و تأثیر زیادی بر میرزا آقاخان کرمانی گذاشته بود. البته تو این راه پرپیچ و خم میرزا آقاخان با بریتانیا و بقیه هم یه رابطه‌ای داشت، زیرمیزی یه چیزای رد و بدل می‌شد از انگلیس و این دوستان نازنینشون اون برا، که بعدها همین ارتباطش با دوستان بریتانیا گرون تموم شد براش، به خاطر اینکه این روابط باعث شد که اون رو به عنوان فردی وابسته به بیگانگان شناسایی بکنن، زیرا بشه پیش شاه بزنن و به همین دلیل توسط حکومت قاجار تحت تعقیب قرار گرفت. خلاصه این مرد رو دستگیر کردن و آوردن پیششو، پیششو میگم منظور پیش شاهه، و به شکل فجیع اعدام شد. یعنی در دوران مظفرالدین شاه این روابط و حمایت‌های خارجی بهانه برای فشار بیشتر به روشنفکران می‌شد و میرزا آقاخان هم یکی از قربانیان این سیاست‌ها بود. ببین چقدر دیگه تو باید آدم بدبختی باشی، نگونبختی باشی، یک دونه ستاره تو هفت آسمون نداشته باشی که تو حکومت قاجاریه که بالا تا پایینشون خائن و خیانتکار و یکیشون یا وصل بود به شوروی یا یکیشون وصل بود به چپل چلاغای داخل انگلستان بریتانیا، بریتانیا کبیر. نصف کشور میدادن به یکی بیاد معدن شخم بزنه، نمیدونم نصف کشور میدادن یکی نفت بکنه ببره، بعد این بدبخت رو اعدام کردن به جرم ارتباط با حکومت‌های خارجی. یعنی بدبختی بود برای خودش این آقای میرزا آقاخان کرمانی. میرزا آقاخان یه شخصیت جالب و البته پرحاشیه بود. اون با همه نیتهای خوبش فکر میکرد اگر از غرب الگو بگیریم همین مشکلاتمون حل میشه. خب اگه بخوایم ساده بگیم اون زمان فکر میکرد که یه سفر مثلا به لندن همه چی رو درست میکنه. اما خب این وسط یه مشکل کوچیک وجود داشت. مردم ایران اون زمان اصلا نمیدونستن که لندن چیه. یه همچین سختی ها و مشکلاتی رو هم آقای میرزا آقاخان کرمانی همراه خودش داشت. میرزا آقاخان کرمانی مثل اون باقی دوستانی که ما تو برنامه‌های قبلی هم بهشون پرداختیم، تحت تأثیر همون روش و فرهنگ و پیشرفت‌های غرب بود. اعتقاد داشت که با الگو گرفتن از ظاهر و رفتار غربی ها میشه به مدرنیزاسیون رسید. اون به دنبال این بود که با ترویج فرهنگ غربی ایران رو به سوی پیشرفت سوق بده. آقا کدوم فرهنگ؟ فرهنگ رو هیچ وقت کسی توضیح نداد. مثلا یکی از این اصلاحاتی که آقای میرزا آقاخان کرمانی تو تاریخ نوشته شده که دنبالش بود این بود که ادبیات و فرهنگ قدیمی ایران رو تغییر بده. مثلا معتقد بود که باید ادبیات فارسی رو با توجه به الگوهای مدرن و فرهنگ غربی بازنویسی کنه تا بیشتر به نیازهای جامعه امروزی پاسخ بده. مثال به دنبال تغییراتی تو شاهنامه میگشت میرزا آقاخان کرمانی و دیگر متون کهن تا اونها رو با مفاهیم جدیدتری که از غرب آموخته بود هماهنگ کنه. بله یه فکر عجیب برای اون دوره. شاهنامه رو می‌خواست تغییر بده. حافظ اگه میدونست قرار یه روز شاهنامه بیفته دست تو تغییرش بدی که حتما یکی دو تا بیت راجب تو کتابش مینوشت. بعد آخه این کتابو تغییر بدی با مفاهیم غربی یعنی چی؟ مثلا رستم قرار چیکار بکنه؟ مرام پهلمونیشو بذاره کنار، نمیدونم اسبشو زین کنه و سم اسبو میخوشکش کنه بره تچخ بزنه با اسبش؟ آخه غربی کردن شاهنامه یعنی چی؟ یکی اینه برام توضیح بده. همین این کارها بود که نتیجه نمیداد. دوستان عزیز دقت کنید، روشنفکران ما دنبال همچین چیزایی بودن که به مدرنیزاسیون نمیرسیدن. مدرنیزاسیون که آخه بابا با شاهنامه چه ربطی داره؟ یکی دیگه از نکاتی که همیشه درباره میرزا آقاخان کرمانی مطرح بود ارتباطش با قدرت‌های خارجی به ویژه بریتانیا بود. فکر میکرد که ایران باید همه چی را از اونا یاد بگیره. میرزا آقاخان بیشتر شبیه کسی بود که وقتی کشورش تو بحران بود به جای تکیه بر تجربه و دانش بومی سریع میرفت نسخه‌های آماده و وارداتی از غرب رو بدون اینکه توجه کنه این نسخه چقدر با شرایط ایران همخونی دارن میآورد اونجا استفاده میکرد. مثلا تلاش میکرد سیستم آموزش پرورش ایران رو دقیقاً بر اساس همون مدل غربی تغییر بده. یعنی میرفت تو مکتب خونه میگفت آقا این مدل غلطه، فلک کردن دورانش گذشته، الان توی لندن مدارس دخترونه پسرونه هستن، اینجا هم باید این کارو بکنیم. بعد اون مردی میگه چی میگه؟ مدرسه رو دخترونه پسرونه کنیم؟ بینجی بینم تو خودت ناموس نداری آقا، اصلا مسئله سیاسی میشد، میرفت یه طرف دیگه و خراب میشد کار. همین چیزا مؤخرا سرش به باد داد. البته دنبال یه زیرمیزیایی هم بود دیگه، میگم دنبال بریتانیایی کسی بره بگرده با اونا به چرخه آدم درستی نیست. ایشون همینطور که گفتم دنبال اصلاحات فرهنگی داخل کشور بود، همیشه هم یه پا توی افراط داشت. گفتم دنبال تغییر شاهنامه بود. حتی یه جاهایی صحبت شده بود، مثل یکی دوتا منگول دیگه تو قسمت‌های قبلی راجبشون صحبت کردیم، تغییر تقویم رسمی ایران. تقویم رسمی رو می‌خواست بکنه تقویم میلادی، چرا که فکر میکرد اگر میلادی بشیم کشور دیگه پیشرفت میکنه دیگه. ما هم اگر مثلا بگیم ژانویه، جولای، جون، آگوست، کشور پیشرفت میکنه. یک عده واقعا نگاهشون هنوز که هنوزم هست داد. فکر نکنید اینا مثلا منقرض شدن، نسل اینو تک تایف اینو هنوز تو کشور خیمه زدن ریختن. مثلا ما بگیم نمیدونم آگوست، 2 آگوست تولدمه، کشور دیگه پیشرفت شد، مدرنیزاسیون شد و ای خدا،
ای خدا. رادیو سبا، بیا بیا رادیو سبا، آها 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 آها. رادیو سبا، بیا بیا رادیو سبا، آها 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 آها. رادیو سبا، بیا بیا رادیو سبا، 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 آها.
بله، خونه خراب میرزا آقاخان کرمانی علاوه بر تغییر تقویم و اینکه یه شخمی هم بره تو شاهنامه بزنه و خدا شکر موفق هم نشد هیچ کدوم و اینا، دنبال ترویج موسیقی و هنرهای غربی تو ایران هم بود. گفت یه دستی هم باید رو موسیقی بکشیم، نازنین رو سر موسیقی ایران یه دستی باید کشیده بشه. تصمیم گرفت که موسیقی سنتی ایران باید با عناصر مدرن غربی، منظورم هم، ترکیب بشه تا بتونیم به استانداردهای بین المللی نزدیکتر بشیم. در واقع دنبال یه تحولی در موسیقی و فرهنگ موسیقیایی ایران بود تا این هنر رو با هنرهای اروپایی همسو کنه. با این حال خدارشک به نظر میرسه که اقدامات میرزا آقاخان کرمانی تو این زمینه بیشتر در حد همون تئوری باقی موند و شواهدی از اقدام عملی یا میدانی خدا رو شکر مثل تأسیس مدرسه موسیقی یا حمایت مستقیم از نوازندگان موسیقیان‌های ما و موسیقی‌دان‌های ما و در کشور این گونه مسائل نبوده. ببخشید من زبونم میذاره میگیره. خلاصه این تغییرات که تهدیدی بود برای ملت ایران با اعدام این روشنفکر زمان قاجاریه خدا رو شکر به پایان رسید. البته ما از اعدامش خوشحال نیستیم، از اینکه این اعدام منجر به این شد که این تغییرات تو موسیقی ایران داده نشه، تو تقویم ایران داده نشه، یا عرض کنم خدمت تو شاهنامه ایران داده نشه، خدا رحم کرد. این قسمت از برنامه رو به پایان میبریم. باید بگیم که میرزا آقاخان شاید نیتهای خوبی داشت، اما فراموش کرد که هیچ وقت نمیشه با نسخه یه نفر دیگه درد خودتو درمان کنی. آقا اون اگه شکمش درد میکنه شاید رودش مشکل داره، تو اگه شکمت درد میکنه شاید به انار حساسیت داری، پرتقال نباید بخوری. نسخه ها با هم دیگه فرق میکنه، اما میرزا آقاخان کرمانی این رو رعایت نکرد. میرزا آقاخان کرمانی اگر یک جمله بخوام بهش بگم، یه روشنفکر بود که به جای حل مشکلات خودش میخواست با تقلید از دیگران همه چیز رو خوب نگه داره. آقا تا درود دیگر، بدرود، خداحافظ.
بیا با هم به اون قدیم هم بریم، از امروز و زمان حال بگذریم، با من تو هم عاشق تاریخ میشی، حرفامو بشنوی تو جات میخ میشی، وقتشه که حقیقت رو بشنوی در باره قاجاری و پهلوی. رو مجرانی و سبا سبا شو، تو این مسیر با ما تو هم قطع شو، یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه یه تمام رخ. میخوام از آدم های خواهد بگم، باهوش باش و گوشات رو تیز کن یکم، آدم هایی که ایران رو فروختن، چشماشون رو به قرب دنیا دوختن، برای
های ایرانو شکسته بودن، به آمریکایی ها وابسته بودن. ما پرده بر میداریم از کاراشون، البته که در اومده باباشون. وقتشه که حقیقتو بشنوی درباره قاجاری و پهلوی. رو مجرانی و سما سوار شو تو این مسیر با ما، تو هم قطار شو. یه خورده کار بکش تو هم از اون مخ، بشین پای برنامه تمام رخ.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ.